بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدد آیت الله لطمه یا نبی گرگانی در مباحث زن، بحث تعبد به اماره، روز یک شنبه 18 فروردین ماه 1392 مطابق با 26 جمادی الاولی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و
آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث در اطراف این بود که ببینیم آیا مسئله تشریع با قول به غیر علم اینها چه نسبتی بینشون هست. دیروز گذشته توضیحاتی محضرتون دادم که نسبت بین این دوتا عنوان بستگی داره که ببینید شما در مسئله تشریع چه عنوانی را اخذ میکنید. اگر چنانچه در تشریع شما بیایی بگید همین ادخال مالی من الدین فی الدین یا اخراج ما کان من الدین من الدین، اگر این عنوان رو که عنوان واقع تشریعه بیایید بگید با عنوان قول به غیر علم باشد، این چیزی که صدق بکند که این قول به غیر علمه، کلامی را بگوید در حالی که علمم ندارد که شارع اینو گفته و این نسبت به شارع بدید. اگر عنوان را اینجوری عکس بکنید، تشریع را به اون معنا، قول به غیر علم به این معنا بگید که انسان علم چیزی ندارد، نسبت به شارع بدید. اینجا اشاره کردیم نسبتشون عام و خاص من وجه میشه. دو ماده افتراق دارد، یک ماده اجتماع دارد. گاهی تشریع هست اما قول به غیر علم نیست. اگر تشریع را در مقام عمل هم بگید بگیره، تشریع اون، اما این دیگه قول به غیر علم نیست بلکه عمل اون. و یا اینکه در جاهایی باشه که جای قول به غیر علم در اون جاها نیاد، جاییست که ملاک عمل باشه. بعضی جاها هست که گاهی تشریع نمیاد ولی چه بسا قول به غیر علم باشه. گفتیم مثل اونجا که در امور عادیه مطلبی رو بگید عنوان تشریع نیست اما قول به غیر علم میتونه باشه. گاهی موقع هم هر دو با همه، هم تشریع و هم قول به غیر علم، که دیگه اکثر موارد هست که مشکل هست. پس در این مرحله اگر تشریع رو به اون معنا که من اشاره کردم با قول غیر میگه، بناشون نسبتشون آن بخواست میبهش بشه. این گذشت، آمدیم رو فرض دوم. برای که باز روشن بشه، دستبندی بشه که میخوام امروز درس شروع کنم مستحضر باشید، آمدیم رو فرض دوم. فرض دوم یه موقع این است که در تشریع همون قول به غیر علم رو نمیپذیریم بلکه بگیم در تشریع عبارتون عن العلم به عدم، علم به عدم کونهی منه، نسبت دادن چیزی که بدانیم که این از شارع نیست. نه عدم العلم، العلم بالعدم، که دیروز این کلمه مختصره میگفتم که اشتباه نشه. بیان بگیم تشریع همین علم به عدم نیست، بیان بگیم علم بالعدم، نه عدم العلم. خب اگر معنای تشریع علم بالعدم شد، یعنی بداند که این حرف شارع نگفته و نسبت به شارع بده، اگر این معنا بکنی با قول به غیر علم تباین میشه بینشون، تباین میشه، چون برای که علم بالعدم ضد با عدم العلم، این دوتا با هم تقابل هست، با قول آقای میشن قسیم باشه، عنوان قسیم میشه یعنی ضد میشه. بله اگر شما معنا رو بیایید کار دیگه بکنید، تشریع رو اعم معنا کنید. بگید تشریع اعم من العلم بالعدم یا عدم العلم. اگر اینجوری معنا کردید، ببین تشریع نسبت دادن بشاره است اعم از این که علم بالعدم داشته باشد، بداند که شاره نگفته نسبت بده، یا عدم العلم باشد. اگر اعم گرفتید قرآن نسبتشون آب خاص مرتب میشه. آقایی فرمود چی شد؟ پس اینها نسبت تعیین شدن بین اینها بستگی دارد. ببینید شما در باب تشریع چه عنوانی را اخذ میکنید. پس این در واقع الان سه صورت شد: علا تقدیر عام خاص منوج شد، علا تقدیر تباین شد، علا تقدیر عام خاص مطلق شد. این در معانی تراجع به تشریع اگه کسی بخواد معنا کنه اینه. خب حالا که این معنا را اشاره کردیم خدمتون، میایم سراغ این مسئله که چی؟ بفرمایید این علم به غیر علم واز مراد چیه؟ القول به غیر علم چطور؟ این علم هم دوتا معنا داریم ما. القول به غیر علم دوتا معنا داریم. چرا؟ یه موقع مراد از علم همین علم ظاهری وصفی میگیریم، علم وصفی، علم ظاهری یعنی قطع، یقین، اینایی که تعبیر میکنیم ما. علم ها رو نوعا در مقابل ظن و در مقابل شک و اینا میگیریم که بهش میگن یقین، قطع. یه موقع معنا میکنیم قول به غیر علم یعنی القول به غیر یقین، القول به غیر القطع، قطعی نداشته باشی. یه معناست. این همین نسبی که توضیح دادیم براتون بیان شد بین تشریع و بین اینها چه نسبت بود، توضیح دادم. بله اگر شما معنا بکنید قول به غیر علم را علم و به معنای حجت و دلیل بگیرید، بگید مراد از علم یعنی حجت دستت باشه، دلیل دستت باشه. خب اگر این معنا رو بکنی قول به غیر علم یعنی چه؟ یعنی قول به غیر الحجه، قول به هر دیگه داره که حجت نداره. اگه این باشه که حتی ممکن یه موقع علم هم داشته باشم ولی علم من فایده نداره، حجت نباشه. درسته؟ ممکنه علم داشته باشم ولی حجت نداشه. اگر معنا کنید قول به غیر علم رو یعنی چه؟ علم ورش دار، یعنی القول رو به غیر الحجه، القول به غیر دلیل. اگه اینجا باشه باید واجبی شو کار. چرا؟ قول به غیر دلیل غیر قول به غیر علمه. قهرن اگر اینجوری معنا کنی بر اساس این درسته. چرا؟ در باب ادله و اطلاقات، در باب فقه، علماء ما، فقهاء ما که از امام اصولیین همه مسئله علم و معنی دلیل و حجت میگیرن، یادتون باشه که ازش تعبیر به علمی هم میکنن گاهی، میگن علمی. ملاک در اطلاقات حجته نه علم بنده، علم مضمون نداره که. خب اگر معنا کنیم در اینجا به معنی الحجه، قهرن دیگه تشریع راحت دیگه بینی قابل اتفاق میشه. آقا تشریع یعنی چه؟ یعنی آدم نسبت بده امری را به شارع بلا حجه. ای باریکلا ماشاءالله به این علمتون. احسن. تشریع انتصاب و شیعه الشارع به غیر دلیل، به غیر حجت. حالا میخوای علم و عدم داشته باش یا میخوای عدم و علم باشه؟ نمیتونم تو دستم مطلب براتون روشن کنم. یادم چی بگید؟ علم و عدم؟ چه بگید؟ عدم العلم. این که فرق نمی کنه که. چرا؟ بسیدی که دلیل باید دستید باشه. اگر دلیل داری تشریع نمیشه. اما اگر دلیل ندارن، اگر دلیل نداشته باشه تشریع رو ولو علم بالعدم باشه یا عدم العلم باشه، اینجا اگر باشه دایره تشریع وسیع میشه. وسیع. خب حالا سوال، اینجا یه علامت سوالی باید بذاریم که چی؟ اگر برفرض بپذیریم که مراد از علم دلیل، حجت، چشم، مراد علم وصفی نباشه، مراد من العلم یعنی الحجت و دلیل. خب قرار شد تشریع و وسیع بشه، توسعه پیدا بکنه. چرا؟ برای که همه رو زیر پر خودش میبره، عدم العلم هم میبره، علم بالعدم هم میبره، همه رو میبره پیش. آیا در این ظرف میشه ادعا کنیم نسبت عام خاص رو ورش داریم نسبت تساوی بذاریم؟ میشه بگیم تساویه؟ چطور تساویه؟ بیایم بگیم بنابراین که شما علم رو برداشتی به معنای دلیل گرفتی، به معنای حجت گرفتی، بله، پس کل تشریع قول به غیر علم و کل قول به غیر علم هو تشریع. آیا این نسبت در این صورتی که معنا کردید دلیل علم رو معنای دلیل گرفتید، آیا نسبت یتطبق دل من الامور خاص و من العموم المطلق و من التباین که اون سه صورت داشت، هل یتبدل الى نسبت تساوی که هر کدوم به کلیت هم دیگر هم کنن؟ کل تشریع این قول به غیر علم و کل قول به غیر علم تشریع، یا نه بازم نسبت عام خاصه نه نسبت تساوی باشه؟ بگیم نه خیر، بازم نسبت تساوی نیست. چرا تساوی نیست؟ برای که بنابر این معنایی که اول عرض کردم، اگه یادتون باشه که ببینید آیا تشریع فقط در قوله یا در عملم میاد. آها، اگه یادتون باشه اونجا اشاره کردم خدمتتون، یه موقع اگر بگی تشریع در قول فقط، خوب خوبه، این تصاویر میشه فرض کرد. اما اگر بگه آقا تشریع هم در عمل هم میاد، که آدم عملی رو انجام بده بعد این عمل رو به حساب شارع بذاره، به حساب آقا بذاره، بگیم این هم تشریع. و اگر این تشریع باشه این که قول نیست، این تشریع هم ولا قول، مگر قول گفتارشه که همون دیروز اشاره باز کردم، حتما تو نوشتهاتون آوردید، مگر این که نیست به زبان میگه این عمل مرا شاره، این قول عرب ملا کنید، قول عرب بگیرید، حتی حکایت دارم بگیرد که بگه آقا این عمل مرا شاره از گفته انجام بده، نفس عمل تنها نباشه قولش باشه. اگر این قولت بگیرید چرا؟ بله اگر نگیرید چه بسا نسبت بین تشریع و بین قول به غیر علم تساوی نمیشه، نسبت شما باز عام خاص مطرح میشه. خب روی این فرض آیین عنایت بشوشید، من مرحله مرحله جلو برم که خود قاطی نشه، چون از کردم نوشته ها رو مطالعه بکنید و آیین کتاب ها رو خیلی اینجا رو نتونستن منظم بیارن جلو. حالا روی این فرض که اگر قرار شد قول به غیر علم را به غیر دلیل معنا کنیم، بگیم القول بلا حجه، درست؟ اگه این معنا کردیم یا تشریع بنا شد اینه بگیرن، پس اون ادله‌ای را که آیین اقامه میکنند بر حرمت تعبد به زن، که میگن تعبد به زن حالا که شیخ این کار کردی، آیا اون ادله که میگن تعبد به زن حرامه که همون قول به غیر علم میشد، آیا اون ادله میتوند اثبات کند همون ادله حرمت و تشریع؟ بله میتونه یا نه باید دلیل جدا آورده بشه؟ این معنا پیشه. بعضی از علما فرمودن یکفی اینا در اثبات حرمت تشریع، همون ادله ای که اقامه میکنن علما بر حرمت تعبد به زن، گفتن اگر تعبد به زن حرامون یعنی قول به غیر علم به غیر دلیل حرامون، بله پس همون اثبات میکنه حرمت تشریع. فقط نتیجه ما لازم نداریم دو تا دلیل بیاریم، یه دلیل بیاریم اقامه کنیم از تشریع حرام، یه دلیل هم اقامه کنیم القول به غیر علم حرام، نه بیکاری. خود چه وقت شریف تو اسم مصرف میکنیم زیادی، اما یکی بیاری کافیه، هم عدله رو اقامه کنید برای که قول به غیر علم حرامون، بعدا تشریع هم حرام میشه. ولی اگر نه اینا دوتا با هم یکی نباشه نمیشه، این نتیجه اینجا ولی میشه. پس بعضی از علما آمدن ادعا کردن که همون ادله ای را که در قول به غیر علم است، همون ادله یکی فی حرمت تشریع، این به همون توهم بودن که آمدن قول به غیر علم و معنای دلیل گرفتن نه علم لفظی که اول دلیل گرفتن. فرمودن بس بد نیست اگر بیان بگیم هر تشریع و قول به غیر علم، چرا عمل رو دیگه توش نیاوردن؟ دقت کنید چی میگن، در تشریع عمل رو نیاوردن. خب اگه عمل نیاری درست میشه دیگه، دیگه که چه درست میشه اگر عمل رو شما نیاری جز تشریع، خلاص میشه دیگه. قرار کل تشریع قول به غیر علم، کل علم هم براش دلیل بشه دیگه. این تساویش جواب مجاب مجازفه نیست. اگر عمل جز نشیارید نه نمیشه. ولیزا خدا رحمت کنه شیخ، ماشاءالله ماشاءالله. من به نظرم میرسد حقیر این مطلب رو در ذهن کلام آوردم، بنده میگم ولعل کار زیبا رو شیخ کرده، کار زیبا رو شیخ کرده. چرا؟ شیخ آمده ادله حرمت قول به غیر علم را که بهش میگن تعبد بزن جدای از قربت و تشریع آورده. به خلق چی میگن؟ شیخ ادله حرمت تعبد بزن را مستقلن قرار داده. ببینید تشریع، شاید نظر شیخ همین بوده که چه بسا ممکنه تشریع دارای یک فردی باشد که قول به غیر علم نگیرده. شون سمی اولی که اشاره کرده، پس ملقد احسن ما افاد الشیخ در رسائل که دلیل حرمت تعبد به زن رو جدای از حرمت تشریع اول کرده، استقاد داده به کار فرمایش بسیار زیبایی قرار داده. پس الحمدلله در این بخش مسئله این جهت برای عزیزان روشن شد که از تشریع با قول به غیر علم دارای نسب متفاوت شد. چند تا نسبت پیدا کرد رو هم رفته؟ چهار تا. ماشاءالله چهار تا. علا قوم تقدیر شد آموخات و علمت، علا تقدیر شد تباین، علا تقدیر آموخات مطلق که دو صورت داری، علا تقدیر تساوی شد. ایشالله که تونسته باشید در نوشتهاتون تنظیم کنید که فردا برای ما طلب مغفرت بکنید که بگید استاد اینا رو توجیه داد برای ما روشن بشه، چون از کردن پیچیده است که خودی که ما. حالا این چهار تا وجه رو براتون توضیح دادم، نسب عربعه رو براتون اینجا پیاده کردم، میریم سراغ یه نکته که اونم خیلی قابل تذکر و توجهه و اون نکته اینه. سؤال، حالا بفرمایید اگر قرار شد تشریع حرام باشه، قول بلا دلیل هم حرام باشه، بله، آیا من در اینجا که دو تا عنوان به من میاد پیش میاد، عمل من یعنی قول من، هم تشریع اون و هم قول بلا دلیل، سوال اینه که ایها الفضلا ماذا تقولون فی هذه المسئله؟ بنده رو خدا دو تا عقوبت میکنند یا یک عقوبت؟ این سوال خوبه. آیا منی که این حرف رو زدم، نسبت به خدا دادم، گفتم علی عزب الله خدا چنین فرموده، دلیلم نداشتم، خب این الان گفتم من خدا اینطوری فرموده، هم عنوان تشریع برش صادقه هم عنوان قول بلا علم صادقه، آیا من اینجا دو تا عقوبت میشم چون ارتکبنا حرام این را؟ دو تا حرام، هم تشریع را آوردن حرام، هم قول به غیر علم آوردن حرام، آیا تعدد العنوان یوجب تعدد العقوبه ام لا؟ این مسئله است. بعضی ها خیال کردن اینجا من چون عقوبت عنوان تعدد عنوان هست و دو تا عقوبت هم دارم، نمیتونیم زیر بار بریم، مشکله، اینه باید دوبار چوبش میزنن، دوبار کتکش میزنن. آیا تعدد و عنوان تنها موجب میشود که تو تعدد؟ به نظر مشکل. چرا؟ چون در امورات منهیات شرعی ما دو جور منهیات داریم، این هم صدا دارم دقت کنید چون کمتر توی درس ها گفته میشه. در نهی و مناهی شارع که نهی میکنه بعضی چیزا رو. ما دو جور نهی داریم، گاهی بعضی نهی ها که میره نفس اون نهی که میره رو عنوان، هم عنوان متعلق نهی قرار بگیره هم معنون، هم عنوان هم معنون. اونجایی که هم عنوان و هم معنون متعلق قرار بگیره در نهی، اونجا تعدد و عقوبت درست میشه. قائل دقت کنی، خواهش مندم، اونجایی که نه به رو عنوان، نه از رو عنوان به رو به معنون، اینجا باعث تعدد و عقوبت. مثلا یه مثال برما بذاری بهتره، چون مثالا بهتر آدم میفهمه. مثال بندن، حالا بنده خودم مثال نمیتونم بزنم، ولی فردی معذرت میخوام دست برد و شراب قصبی رو گرفت خورد، شراب و قصبی رو خورد. ها، دو آقایی که شراب قصبی رو میخورد، دو تا کتک داره یکی. این الان ارتکب معصیتین رو که دو تا عقوبته، یه معصیت واحده است. خلاصه یه شرب دیگه، نگاه کنید این شراب که میخوره یه شرب بیشتر نیست. شرابه چی رو شرابه؟ شیء حرامی رو. حرمت چه حرمتی داره؟ حرام من جهت الخمریه و من جهت القسمیه. حالا این آقا دو تا عقوبت میشه یکی. اینجا به آیون رساله ها رو ببینید، علما رو میشه فرمودن یتعدد العقوبه، عقوبت دو تا، یتعدد العنوان و المعنون. آها ببینید، اینجا تعدد عنوان با معنونه، یعنی در واقع الان این شرب درست عمل واحد، نگاه کنید این شرب عمل واحد، ولی اون عمل واحدیست که منتظر از عنوانینه، منعنوانینه، یکی این که تصرف فلغصف، یکی هم چیشی شرب للخم، درست آقا؟ دوتا دیگه مثل این نماز تو دار قصفی خوندن است، نگاه کن در نماز دار قصب یادتونه که میگه این رکوع رفتن، حرکت کردن، نماز خوندن معنون بود و عنوانه، هم قصبون هم صلاتون، یادتونه که ها خالی کرد. ولذا اونایی که قائل اجتماعی هستن میگن یوساب حیث صلاتیه، یعاقب به حیث قصب قصبیه، و این چرا تعدد عنوان رو معنون میگیرن. اما در بعضی جاها تعدد و عنوان معنون رو دوتا نمی کنه، فقط شدت میده. آیون عبارت بزرگواری کنه، در بعضی جاها تعدد عناوین هست، اما تعدد عناوین اینجوری است که معنون رو متعدد کنه، شدت میده به معنون. اینم باز مثال رو ببخشید، باز میخوام مثال بزنم، یک کسی که میره زنا میکنه با یه زن اجنبیه، خب این زنا میره میکنه، خب این زناش فقط به همون نفت زنا که نیست، در همین زنای که اجا مست بدن الاجنبیه هم هست، تقبیل هست، درست نظر الاجنبیه هست. آیا اینجا اقامت چجوری به نظرتون میاد؟ این بیچاره چند تا کتنگش میزدن؟ آیا نظر الاجنبیه حرام و معصیتون یا نه؟ بله. مست بدن الاجنبیه معصیتون؟ بله. تقبیل ها چطور؟ معصیتون؟ بله. خیلی خوب، درسته؟ حالا میام زنا میکنه، آیا شما اینجا تعدد العقوبه قائلید؟ نه. چرا؟ علما میگن اون عناوین کمتر تداخل میشه در عنوان خود زنا. دیگه کنید اون سطح تازیانه که میزنه نعت و جلده، اون در نعت و جلده شارع مقدس تعدد و عقوبات را داخلش دیده. دقیق کردی چی؟ میخواد این مثال ها رو دادم برای که روشن میشه براتون. شارع در نهی از زنا که میگه اگر دیدی که از زانیت و از زانی فسد و کل واحد من هما معت جلده، حالت معصیت متعدده را همه رو ادغام کرده در همون ست تازیانه. یعنی که الله شدت داده شد تا زیاده که اگر میخواید تقسیمش کنیم مثلا مقداری بر اینه مقداری بر اینه، اما دیگه دوتا عقوبتش نمی کنن. دقیق داره اینجا همینطوره. حالا بیاییم سر مسئله ما. حالا بفرمایید آقایی که قول به غیر علم را به شارع نسبت میده که هم تشریع اون هم به قول غیر علم، بلکه بعضی از علما در گوشه یواشکی نوشتن که معذرت بخواد فقط دوتا عنوان هم نگیرید، چرا بیشتر هم هست، چرا دیگه میگه بلکه لعنه اون هم تشریع اون هم قول به غیر علم هم افتراء اون الالله. راست میگه افتراء خدا. حالا اینجا به نظر شما یعنی سه تا عقوبت میشه چهار تا عقوبت میشه یا نه همه یه دوره کافیه؟ اینجا همه جز میشه زنا میشه. دقیق من مثال دادم که عزیزا زود منتقل میشن. اینجا حکم مثل زنا رو داره، یعنی که نه عناوین را شارع مقدس در عقاب واحد ملحوظ داشته، فرموده نه همون یک کتک میزننش برای عنوان اون مرحله بالایی که اسم جالا تشریع میذاری خود. بنابراین تعدد عقوبت در چنین جایی که موجب نشود تعدد معنون را مشکل به نظر میرسه، ولی از آقایون آمدن قائل به وحدت عقوبت در اینجا شده. اینم یه نکته قابل توجه بود، شالا مطلب دیگه هست که شالا فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله
محمد و آل محمد و اجل فرجه.